سلام و درود خداوند به شما همراهان عزیز و گرامی. خداوند را دوست می دارم زیرا که آواز من و فریاد التماسم را شنیده است. در روزهای زندگی خود او را خواهم خواند. آه خداوند جانم را خلاصیده. در قسمت گذشته در خصوص اینکه خدا کنترل همه رویدادها را در دست داره صحبت کردیم. در ادامه با من همراه باشیم. مایکل باردو بنیانگذار و رئیس کیستون کالج است که واحد تحقیقات برای کمک به مسیحیانی بود که در سرزمین‌های کمونیستی زندگی می‌کردند. کار و تحقیقات او در سراسر جهان مورد احترام دولت هاست. او زبان روسی را در آکسفورد فرا گرفت. معلم روسی او دکتر زرنوف نامه‌ای را که دریافت کرده بود برای او فرستاد. زیرا فکر میکرد برایش جالب باشد. در این نامه به تفصیل شرح داده شده بود که چطور راهب ها مورد شکنجه کاگبه قرار میگیرند و بر آنان آزمایش های پزشکی غیرانسانی انجام میشود و چگونه در کامیون ها انداخته و بعد چند صد کیلومتر دورتر به بیرون پرت میشوند. نامه بسیار ساده نوشته شده بود و هیچ تزئینی نداشت. مایکل باردو با خواندن آن احساس کرد که صدای حقیقی کلیسای جفادیده را می شنود. در پای نامه این امضاها بود. واراوا و پرونینا. او در ماه اوت 1964 سفری به مسکو انجام داد و در شب اول اقامتش دوستانی قدیمی را ملاقات کرد که برایش شرح دادند جفاها سخت‌تر می شود. خصوصاً اینکه کلیسای قدیمی سنت پیتر و سنت پول را تخریب کرده بودند. به او پیشنهاد کردند که برود و خودش ببیند. هنگام غروب یک تاکسی گرفت. وقتی به میدانی رسید که به یاد داشت در آن کلیسای زیبایی بود، چیزی جز حصاری 4 متری ندید. حصاری که خرابه های کلیسا را پنهان می ساخت. کمی دورتر دو زن بودند که می کوشیدند از حصار بالا بروند و به داخل نگاه کنند. او به ایشان نگاه می کرد و وقتی آنجا را ترک کردند ایشان را حدود 100 متر دنبال کرد و بالاخره به آنان رسید. پرسیدند که هستی؟ جواب داد من یک خارجیم. آمدم تا ببینم در اینجا در شوروی چه می گذرد. ایشان او را به خانه زن دیگری بردند که از او پرسید برای چه آمده است. مایکل گفت که از طریق پاریس نامه ای از اوکراین دریافت داشته است. زن پرسید که نامه از چه کسی بوده. مایکل پاسخ داد از واراوا و پرونینا. سکوت حکم فرما شد. مایکل فکر میکرد حرف بدی زده است. زنها شروع کردند به هق هق گریستن. آن زن اشاره کرد و گفت این واراواست و این هم پرونینا. روسیه بیش از 140 میلیون جمعیت دارد. اوکراین که نامه از آنجا نوشته شده بود 1300 کیلومتر از مسکو دور است. مایکل باردو 6 ماه بعد از نوشته شدن نامه از انگلستان به آنجا رفته بود. اگر یکی از آنها 1 ساعت جلوتر یا عقبتر به محل کلیسای تخریب شده رفته بود، به یکدیگر بر نمی‌خوردند. این یکی از راه‌هایی بود که خدا مایکل باردو را فراخواند تا بزرگترین کار زندگیش را انجام دهد، یعنی کالج کیستون را. گاه به نظر می‌رسد که خدا به مجرد اینکه از او می‌طلبیم هدایت می‌کند، اما اغلب بیشتر طول می کشد، گاه ماها یا حتی سالها. احساس می کنیم که خدا می خواهد کاری در زندگی من انجام دهد، اما باید مدتی طولانی منتظر بمانیم تا آن اتفاق بیفتد. در این مواقع باید صبر داشته باشیم، مانند صبر ابراهیم که پس از آن که با شکیبایی انتظار کشید، وعده را یافت. او بخش عمده زندگی خود را صرف این کرد که انتظار بکشد تا خدا وعده‌ای را که در جوانیش به او داده بود تحقق بخشد، وعده‌ای که در کهنسالیش دریافت داشت. و وقتی انتظار می‌کشید، یک بار وسوسه شد تا به قوت خودش وعده خدا را عملی سازد و این امر نتایج وخیمی به بار آورد. گاه صدای خدا را درست می‌شنویم، اما زمان آن را درست درک نمی‌کنیم. خدا با یوسف درباره آنچه بر او و خانواده‌اش رو خواهد داد در خواب سخن گفت. شاید او انتظار داشت که این امر بلا فاصله تحقق یابد، اما در واقع می بایست سالها منتظر بماند. بدیهی است که وقتی او در زندان بود، برایش دشوار می نمود باور کند که خوابهایش هرگز تحقق خواهند یافت. اما 13 سال پس از خواب اولیه تحقق الهی آنها را دید. انتظار بخشی از آمادگی بود. ما همگی در این زمینه از هدایت دچار اشتباه می شویم. گاه مانند ابراهیم می کوشیم با روش‌های نادرست خود هدف خدا را تحقق ببخشیم. یا مانند یوسف زمان تحقق آنها را به اشتباه درک می کنیم. گاه نیز احساس می کنیم پیش از ایمان آوردن به مسیح آنقدر زندگی خود را آشفته ساخته ایم که خدا دیگر نمی تواند کاری برای من انجام دهد. اما خدا بزرگتر از این است. اوسکار وایلد نویسنده و نمایشنامه نویس گفته است هر قدیسی گذشته ای دارد و هر گناهکاری آینده ای. خدا می فرماید و سالهایی را که ملخ، لنبه و سوسن و سن یعنی لشکر عظیم من که بر شما فرستاده بودم خوردند به شما رد خواهم نمود. اگر آنچه را که داریم به خدا تقدیم کنیم و با روح القدس همکاری نماییم، او قادر است از آنچه که از زندگی من باقی مانده، چه کوتاه باشد و چه بلند، چیزی نکو به بار آورد. لورد رادستاک در اواسط سده 19 در هتلی در نروژ اقامت داشت. او می شنید که دخترکی در سالن پایین با پیانو بازی می کند. صدای ناهنجاری به وجود می آمد. دلنگ، گلینگ، دلونگ. این صدا او را دیوانه می کرد. سپس مردی آمد و در کنار دخترک نشست و همراه او شروع به نواختن کرد و فاصله های نوت های او را پر می ساخت. ما حاصل این کار زیباترین موسیقی شد. لورد رادستاک بعداً پی برد که آن مرد پدر آن دخترک و همان الکساندر برودین آهنگساز اپرای مشهور پرنس ایگور بوده است. پولس می فرماید می دانیم در حق آنان که خدا را دوست می دارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شده اند همه ی چیزها با هم برای خیریت در کار است. ما وقتی با تردید سهم خود را انجام می دهیم یعنی در پی کشف اراده او هستیم و برای این کار کتاب مقدس را می خوانیم. به الزام روح القدس گوش فرا می دهیم. از عقل سلیم خود استفاده می کنیم. از مقدسین مشورت می گیریم. به نشانه های شرایط می نگریم و انتظار می کشیم خدا وارد شود و در کنار ما بنشیند تا همه چیزها با هم برای خیریت در کار باشد. او دلنگ ویلینگ دلنگ های ما را می گیرد و چیزی عالی از زندگی ما پدید می آورد. فصل 8 روح القدس کیست؟ در دانشگاه گروهی از دوستان بودیم که نام 5 از آنان نیکی بود. اکثر روزها نهار را با هم صرف می کردیم. در ماه فوریه 1974 اکثر ما به مسیح ایمان آوردیم. بلافاصله از ایمان جدیدمان به هیجان آمدیم. اما یکی از نیکی ها کند حرکت می کرد. او از رابطه اش با خدا، از مطالعه کتاب مقدس یا از دعا هیجان زده به نظر نمی رسید. یک روز شخصی برای او دعا کرد و او از روح القدس پر شد. زندگی او در اثر این تجربه دگرگون گردید. صورتش را لبخند زیبایی پوشاند. او به خاطر شادابیش مشهور شد و هنوز هم بعد از سالها برای این امر شناخته شده است. از آن به بعد اگر جلسه برای مطالعه کتاب مقدس، دعا یا بشارت بود، نیکی هم در آن حضور داشت. او دوست داشت با سایر مسیحیان باشد. او تبدیل شد به جذابترین شخصیت. افراد جذب او می شدند و او بسیاری را کمک می کرد تا ایمان بیاورند و از روح القدس به همان شکلی که او تجربه کرده بود پر شوند. چه چیزی سبب چنین تغییری در نیکی شد؟ فکر می کنم خودش خواهد گفت تجربه اش با روح القدس. بسیاری از افراد نکاتی درباره خدای پدر و پسرش عیسی می دانند. اما درباره روح القدس شناخت اندکی وجود دارد. از این رو 3 از این کتاب را اختصاص داده ایم به شخص سوم تثلیث. روح القدس یک شخص است. او دارای همه خصوصیات شخصوار بودن است. او فکر می کند، سخن می گوید، هدایت می کند و می تواند اندوهگین شود. او گاه روح مسیح یا روح عیسی توصیف شده است. او طریقی است که عیسی به واسطه آن با قومش حضور می‌یابد. او به چه شباهت دارد؟ در زبان اصلی یونانی او گاه پاراکلتوس نامیده شده است. ترجمه این کلمه دشوار است. معنی آن چنین است. کسی است که خوانده شده تا در کنار ما باشد، یعنی مشاور، تسلی دهنده و تشویق کننده. عیسی فرمود که پدر به شما مشاوره دیگری خواهد داد. کلمه یونانی برای دیگر به معنای یکی دیگر از همان نوع می باشد. به بیان دیگر، روح القدس درست مانند عیسی است. در این فصل می خواهم به شخص روح القدس بپردازم. او کیست و با نگاه به فعالیت او در سراسر کتاب مقدس از فصل اول پیدایش تا روز پنتیکاست چه چیزی درباره او می توان آموخت؟ از آنجا که نهضت پنتیکاستی حدود 100 سال پیش آغاز شد، شاید تصور کنیم که روح القدس پدیده ای نسبتاً جدید است. بدیهی است که چنین تصوری از حقیقت بسیار دور است. او در آفرینش دخیل بود. در آیات اول کتاب مقدس شواهدی از فعالیت روح القدس مشاهده می کنیم. در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید و زمین تهی و بائر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرا گرفت. روح القدس مانند پرنده که بر فراز آشیانش پرواز می کند و انتظار می کشد می رفت تا چیز جدیدی پدید آورد. تمام تثلیث در آفرینش دخیل بود. در شرح آفرینش می بینیم چگونه روح خدا سبب شد چیزهای جدیدی پدید آیند و هر جا مرج تبدیل به نظم شود. امروز نیز او همان روح است. او غالباً چیزهای جدیدی در زندگی افراد و در کلیساها پدید می آورد. او برای زندگیهای پریشان و آشفته نظم و ترتیب برمغان می آورد و افراد را از اعتیاد و سردرگمی و آشفتگی ناشی از روابط گسسته رهایی می دهد. در شرح آفرینش انسان می خوانیم که خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. روح خدا برای بشریتی که از خاک سرشته شده حیات فیزیکی به همراه می آورد. به همین شکل او به افراد و به کلیساها که هر دو می توانند مانند خاک خشک باشند حیات روحانی ارزانی می دارد. چند سال پیش با کشیشی صحبت می کردم که می گفت زندگی و کلیسایش مانند آن شده اند، پوشیده از گرد و غبار. اما یک روز او و همسرش از روح خدا پر شدند. ایشان اشتیاق جدیدی برای کتاب مقدس یافتند و زندگیشان دگرگون شد. کلیسای او تبدیل گردید به کانون حیات. گروه جوانان که توسط پسرش آغاز شده بود که او نیز از روح القدس پر شده بود، رشد چشمگیری را تجربه کرد و یکی از بزرگترین گروه‌های جوانان در آن منطقه گردید. همراهان گرامی، این قسمت نیز به پایان رسید. ای همه ی قوم ها، خداوند را بستایید. ای تمامی ملت ها، تمجیدش کنید. زیرا که عظیم است محبت او به ما و جاودانه است وفاداری خداوند. آمین.